صبحانه با خبر.
شروع کردن یک صبح خوب یعنی ساختن یک روز خوش و خرم و باصفا. واقعا کی میخواد این شانس خوب رو تو این دنیای پر استرس و پر سرعت و بیرحم از دست بده؟ صبح پنجشنبه‌تون 18مین صبح آذر ماهتون بخیر. یک روز پاییزی دیگه شروع شد و باز درست رأس ساعت 7 صبح ما هم روزمون رو با شما شروع میکنیم، با شمایی که باید بیدار شید و آماده بشیم برای یک روز کاری، یا شاید هم یک نصف روز کاری، یا شاید برای آماده کردن یک روز کاری برای بقیه خانواده. سختیش احتمالاً فقط مال امروزه. یه پنجشنبه صبح رو هم بیدار شین، فردا جمعه است، میتونین تخت تا خود زور بخوابین. امروز هم باید برید سراغ بچه‌ها و بیدارشون کنین برای مدرسه. باید آروم بیدارشون کنین و وعده خواب جمعه رو بدین. حواستون باشه که یه سری از محققا گفتن نوجوانایی که سخت اول صبح دل از رخت خواب و تخت خواب میکنن تنبل نیستن، فقط به اندازه کافی نور خورشید دریافت نمی‌کنن. اینجا رادیو فرداست و ما از شما که توی ایران هستید کیلومترها دوریم، ولی هر جایی که باشید، از شمال تا جنوب و شرق تا غرب ایران، توی هر روستا و شهر کوچیکم که باشید یا توی پایتخت دوست‌زده، بازم ساعت 7 صبح اومدیم سر صبحونه کنار نون و پنیر و کره و مربا و چای تازه دمتون تا بهتون بگیم از دیشب تا الان که بیدار شدین چه اتفاقی افتاده. برای اینکه صبح راحت تر بیدار بشین، بد نیست رادیو رو جایگزین زنگ ساعت کنین، روی ساعت 7 تنظیمش کنین و با صدای همین برنامه آروم آروم روزتون رو شروع کنین. روزتون رو با خبر و گزارش و مصاحبه و موسیقی های ما توی برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا شروع کنین. آزاده اسدی هستم، توی این صبح پاییزی با شما در طول یک ساعت و نیم برنامه زنده همراه با سردبیر و مسئول استودیو و بقیه بربچه های رادیو فردا که دارن برای برنامه های این 90 دقیقه تلاش میکنن برای اینکه خواب از سرتون بپره و آروم آروم آماده بشین که آخرین روزهای هفته رو هم بگذرونین و همطور سراغ کاروبار بریم. ما میریم سراغ خبرها، خبرهایی که نوشین با خودش آورده توی استودیو. نوشین سید حسینی چطوره با یه عالم خبری که توی دستشه؟
آزاده، قبل از هر چیز من به تو شنونده های رادیو فردا سلام و صبح بخیر میگم. راستش رو بخوای خبرو امروز بد نیستن،
مثل یعنی شب پرخبری داشتی؟
نسبتا میشه گفت آره همینطوریه و میشه گفت تقریبا توی این حداقل هفته اخیر شبهای ما امکان نداشته که شبی بگذره و ویکیلیکس خبری نداشته باشه.
امشب هم داری؟ یعنی امروز هم داری؟
قطعاً.
حالا واقعا چه خبره؟
راست رو بخوای ویکیلیکس دیگه کم کم از اون بخش سیاسی و بعد از اینکه سر و صدای رهبران کشورهای دنیا رو درآورد گذشته و حالا کم کم رسیده به کمپانیای مالی و اقتصادی و هکرها و اینا، خلاصه همه قاطی شدند. بعدش بعد از اون هم وقت آتش‌سوزی در زندان در شیلی که متاسفانه موجب مرگ چندین و چند نفر شده و البته خبر خوب که خب به هر حال کمیابه تو این اخبار که آزادی علی تاجرنیا. حالا اگر فکر میکنی که فرصت دارم که من مشروعش رو برای شنونده‌ها بخونم، برم سراغ مشروعش.
معلوم اصلا برای همین کار اومدی تو استودیو نوشین. پس با نوشین خبرهای همراه با صبحانه رو بشنویم، بعدش مرور میکنیم چیا داریم برای همراهی با شما تو این یک ساعت و نیم.
متشکرم. گروهی از هکرها روز چهارشنبه دیروز وبسایت کارت‌های اعتباری مسترکارد، ویزا کارت و بانک سوئیسی پست فایننس را هک کردند. این گروه نسبت به عدم سرویس دهی مسترکارد و ویزا کارت به ویکیلیکس اعتراض دارند. بانک سوئیسی پست فایننس هم در روزهای گذشته و پس از انتشار اسناد محرمانه دیپلماتیک توسط این سایت، حساب ویکیلیکس را مسدود کرد. شرکت‌های کارت‌های اعتباری مسترکارد و ویزا کارت روز چهارشنبه دیروز از رفع اشکالات ناشی از حمله هکرها و از سرگیری فعالیت‌های عادی خود خبر دادند. و اما خبری دیگر درباره ویکیلیکس. یک شرکت ایسلندی میگوید قصد دارد به خاطر مسدود شدن حساب ویکیلیکس در مؤسسه اعتباری ویزا از این مؤسسه شکایت کند. شرکت ایسلندی دیتا سل که تامین کننده اطلاعات آنلاین برای وبسایت‌های مختلف است، با صدور بیانیه‌ای کمپانی عظیم ویزا یوروپ را متهم کرد که تحت تاثیر فشارهای سیاسی حساب ویکیلیکس را مسدود کرده است و به همین خاطر قصد دارد از ویزا شکایت کند. سایت ویکیلیکس گفته است که مسدود شدن حساب‌هایش تنها در هفته گذشته حدود 100 هزار یورو زیان در پی داشته است. و اما یک خبر خارجی دیگر، آتش سوزی روز چهارشنبه دیروز در زندانی در سانتیاگو پایتخت شیلی دست کم 83 نفر را کشت. گزارش ها حاکی است که این آتش سوزی شمار زیادی مجروح نیز بر جای گذاشته است. بنابر گزارش ها حریق در این زندان به دنبال درگیری میان زندانیان و آتش زدن تشک ها شروع شد. گفته می شود تعداد زندانیان محبوس در این زندان 1900 نفر بوده است. و یک خبر داخلی، علی تاجرنیا روز چهارشنبه پس از یک سال حبس از زندان آزاد شد. علی تاجرنیا عضو جبهه مشارکت و از مسئولان ستاد انتخابات میرحسین موسوی بود که یک هفته بعد از انتخابات بازداشت شد. او در دادگاه بدوی به 6 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شد، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعزیری کاهش یافت. آقای تاجرنیا نمایندگی مجلس ششم و دبیری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را نیز بر عهده داشته است. و اما خبر آخر، اینکه جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در فراخوانی خواستار حضور عموم بر سر مزار آیت الله منتظری در روز پنجشنبه، یعنی امروز، در قم شدند. این فراخوان به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله منتظری در 18 آذر سال گذشته انتشار یافته است. خانواده آیت الله منتظری گفتند که به علت ادامه فشارهای امنیتی مراسمی در قم برگزار نخواهند کرد، اما در مراسمی که اهالی نجف آباد برگزار می‌کنند شرکت خواهند کرد. آزاده، این تو و این شنونده ها و باقی برنامه صبحانه با خبر
منتظر تا سیما باید زود برگردی، حدود 25 دقیقه دیگه یا 20 دقیقه دیگه، و بریم سراغ ادامه برنامه صبحانه با خبر. چوب حراج بر 3 کشتی توقیف شده در سنگاپور و تلاش ایران برای جلوگیری از حراج. مسئولا میگن میخوان خودشون وارد عمل بشن و کشتی های خودشون رو دوباره بخرن. برنده نهایی تو این حراج کیه؟
به خاطر تحریم ها و به خاطر این مسائل که در ارتباط با تحریم ها هستن، دولت ایران به تدریج با مشکلات مشابهی در جاهای دیگه دنیا مواجه خواهد شد.
مخمصه های قوه قضاییه انتقاد وزیر فرهنگ گلشاد از نحوه برخورد دادستانی تهران با پرونده مهدی هاشمی و انتقاد متقابل رئیس قوه قضاییه از فشارهای حکومت بر قوه زیر نظرش.
دستگاه قضایی از حیث حقوقی هیچ نسبت و رابطه‌ای با مردم ایران نداره، چون هیچ کدوم از مقاماتش انتخابی نیستن.
نامه جامعه جهانی بهائیان به رئیس قوه قضاییه، مقایسه حقوق شهروندان بهائی در ایران و حقوق مسلمان‌ها تو بقیه کشورها.
حکومتی که بالاخره ادعایی داره که عدالت هست در کشور، قوه قضاییه وجود داره، یک سیستم قضایی داره که باید این قانونا انجام بشه. خب انتظار جامعه بهائی این هست که تمام این قوانین اجرا بشن.
دلیل آلودگی هوا، سوخت بیکیفیت یا بخاری گازی؟ ممنوعیت ساخت و ساز اطراف نیروگاه اتمی بوشهر، نه دولت خونه ها رو میخره نه مردم اجازه فروش دارن. و اجرای چندین نوازنده و آهنگساز و خواننده معروف ایرانی در اسپانیا، کانادا و قونیه ترکیه. اینها بخشایی هست از یک ساعت و نیم برنامه زنده که برای همراهی با صبحانه خوردن شما تهیه کردیم. اگه با ما بمونید بیشتر میشنوید از همینجا، از رادیو فردا، توی برنامه صبحانه با خبر. سنگاپور میگه 3 کشتی مربوط به ایران رو که مدتی پیش توقیف شده بود به حراج میگذاره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی هم گفته نمیخوان بگذارن چوب حراج به این کشتی ها بخوره. تحریم ها علیه ایران و بدهی ها دلیل این اتفاق اعلام شده، ولی هنوز کسی از مسئولان نگفته اصلا کی و چه زمانی این کشتی های چند تنی مصادره شدن که حالا قرار فروخته بشن. البته کسی از مسئولان داخلی چیزی نگفته بود، اما معاون وزیر امور خزانه‌داری آمریکا چند ماه پیش اعلام کرده بود که 3 کشتی به خاطر اینکه ایران نتونسته برای اونها بیمه بخره توی سنگاپور توقیف شدن. البته مقام‌های ایرانی میگن این کشتی‌ها خالی هستن و محموله‌ای توشون نیست، ولی اعلام کردن تلاش می‌کنن تا خودشون این کشتی‌ها رو بخرن. درباره همه اینها و داستان توقیف و حراج این کشتی‌ها بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
سه کشتی ایرانی در سنگاپور توقیف شدند. این خبر را مدیرعامل شرکت کشتی ایرانی جمهوری اسلامی ایران تایید کرده است. محمد داجمر در گفتگو با خبرگزاری‌های ایسنا و مهر در ایران ضمن تایید خبر توقیف سه کشتی ایرانی به نام‌های سهند، سبلان و توچال در کشور سنگاپور دلیل این اقدام را مسائل سیاسی عنوان کرده است. آقای داجمر گفته است که دادگاهی در سنگاپور به دلیل مسائل سیاسی و با این ادعا که ایران از پرداخت بدهی‌هایش به یک بانک فرانسوی خودداری کرده است، دستور توقیف سه فروند کشتی را صادر کرده است. او عدم پرداخت اقساط وام به یک بانک فرانسوی را رد کرده و گفته است که این اقساط پرداخت شده است. آقای داجمر در حالی ابراز امیدواری کرده است که تا دو هفته دیگر کشتی ها از توقیف خارج شوند که خبرگزاری ایسنا از احتمال حراج آنها توسط بانک فرانسوی خبر داده است. این مقام مسئول ایرانی در پاسخ به این احتمال صرفاً پاسخ داده که به دنبال این هستیم که نگذاریم حراج شوند. مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی محموله کشتی‌های توقیف شده را کانتینر عنوان کرده که به گفته او داخل آن هر چیزی می‌تواند باشد و بارهای متفرقه است. این نخستین بار نیست که در سال‌های اخیر خبر توقیف کشتی‌های ایرانی توسط کشورهای مختلف منتشر می‌شود. یک ماه پیش دولت نیجریه 13 کانتینر از محموله یک کشتی ایرانی را که از بندرعباس عازم آب‌های این کشور شده بود به دلیل حمل سلاح توقیف و گزارش آن را به سازمان ملل متحد ارسال کرده بود. در بهمن ماه سال گذشته هم نخست وزیر استرالیا خبر توقیف سه محموله از کشتی‌های ایرانی در آب‌های این کشور را تایید کرد. مهر ماه سال قبل نیز یمن از توقیف یک کشتی ایرانی در سواحل شمال غربی این کشور با ادعای همراه داشتن محموله سلاح خبر داده بود. به جز این موارد بارها خبرهای از توقیف محموله کشتی‌های کشورهای دیگر که در اجاره موقت ایران بودند منتشر شده است.
اما بعد از اینکه درباره این سه کشتی به صورت کلی شنیدیم، بریم نظر و دیدگاه بهمن آقای دیبا، کارشناس مسائل مربوط به سیاست بین‌الملل رو بشنویم که به مهتاب وحیدی راد درباره علت این توقیف میگه.
طور که معلومه دولت ایران یک وامی گرفته از یه شرکت فرانسوی برای خریدن این سه کشتی و حالا این شرکت بر اساس شرایطی که تعیین کرده بوده در زمان دادن وام و این شرایط تحقق پیدا نکرده، یعنی ایران نتونسته کشتی‌ها رو به صورت مناسب بیمه بکنه و مسائل مالیش رو به موقع انجام بده، همین شرکت فرانسوی که وام رو به ایران داده با یک اقدام قانونی سه کشتی رو که در سواحل سنگاپور بودن توقیف کرده و خب منتظر این استش که یا دولت ایران به نحوی تعهدات مالی خودش رو انجام بده و البته اگه این کار رو نکنه احتمال داره که کشتی ها رو به معرض فروش بگذارن تا وام خودشون رو از محل اون تامین کنن.
ولی آقای داجمر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی گفته که توقیف این کشتی ها به دلیل تحریم و مسائل سیاسی بوده.
توقیف این کشتی ها ارتباط مستقیمی با مسائل مربوط به تحریم نداره، یعنی در خطنامه های سازمان ملل متحد و همینطور تحریم های یک جانبه و تحریم های دیگری که به در کشورهای اروپایی تنظیم شده هیچ کدوم به صورت مستقیم مطلبی که مربوط به این نوع مسئله که پیش اومده وجود نداره. داستان این است که دولت ایران به خاطر تحریم ها دوچار مضیقه هایی است از نظر معاملات بانکی خودش، انتقال پول، گرفتن بیمه از شرکت های مربوطه و همه اینها باعث میشن که اینجور مسائل پیش بیاد و من فکر میکنم که به خاطر تحریم ها و به خاطر این مسائل که در ارتباط با تحریم ها هستند دولت ایران به تدریج با مشکلات مشابهی در جاهای دیگه دنیا مواجه خواهد شد.
البته آقای داجمر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی گفته که تلاش هایی در جریان تا از حراج شدن این سه کشتی جلوگیری بشه، اما فارغ از اینکه این تلاش ها به ثمر برسن یا نه، به عنوان کارشناس حقوق دریایی میتونید به ما بگید اصلا حراج این کشتی ها از نظر حقوقی بدون ایراده یا نه؟
بله، قراردادی که بسته میشه در واقع رهنی که وجود داره شرکت فرانسوی رو در موقعیتی قرار میده که هر وقت که بخواد به خاطر مشکلاتی که ایران داشته در انجام شرایط پیشبینی شده در قرارداد، در واقع طلب خودش رو تبدیل به روز بکنه.
آقای داجمر گفته که در تلاش هستند برای اینکه جلوگیری کنند از حراج این کشتی‌ها. این به چه صورت ممکن هست؟
دولت ایران اگر که در حال حاضر مبلغی در این حدود تروی که بانک فرانسوی داره تامین بکنه، خب میتونه مالکیت کشتی‌ها رو خودش داشته باشه و جلوگیری بکنه که اونها به فروش برسن. در غیر این صورت اونها حتما حراج خواهند شد و شرکت فرانسوی میتونه این کارو بکنه.
بهمن آقای دیبا، کارشناس مسئول مربوط به سیاست بین‌الملل بود، به سوالات مهتاب وحیدی راد جواب میداد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
قبل از اینکه بریم موسیقی بشنویم که کمی حال و هوای صبحانه‌تون عوض بشه، باید تکرار کنم که اگر در روی هر موجی که هستید، روی موج کوتاه، در واقع روی هر فرکانسی که هستید، برای شنیدن صدای ما با مشکل روبرو شدید، بلافاصله برید روی موج کوتاه 22 متر. دقیق ترش هم میشه 13615 کیلوهرتز. اما احمد رضا نبی‌زاده، خواننده ایرانی مقیم آمریکا هست که گیتار زدن رو از 13 سالگی شروع کرده و با سازهای ایرانی هم آشنایی داره. اولین آلبوم نبی‌زاده با اسم امون از دل تو 35 سال پیش در ایران منتشر شده. ترانه‌ای که الان میشنوید از آلبوم رقص مهتاب به اسم خلوت ساکت.
ساکتم آوای تو بود، در این شب و ظلمتم مهتاب تو بود. به دیوارای این شهر سر عکس تو مونده، رو پلکای خستم رویای تو بود. خاطره من با دور منو با خودش میبره، مثل یک شعر کهنه تو کتابم. بذر عشق توی قلب من داره جوونه میزنه، مثل نوایی تازه از گیتارم.
خلوت ساکت اسم این آهنگ و ترانه بود از احمد رضا نبی‌زاده، خواننده ایرانی مقیم آمریکا. اما صبح پنجشنبه است و اتفاقا بد زمانی نیست برای اینکه آدم یکی دو تا روزنامه هم بگیره تا شب یا فرداش که جمعه است، به هر حال یه جورایی به درد میخوره. ولی اگه به هر دلیلی فعلا حسش نیست که روزنامه بگیرین یا اصلا بخونین، به این بخش سفره صبحونتون هم فکر کردیم. همین الان در جریان موضوعهای خاص و تیترهای حساس چند روزنامه قرار میگیرین.
از میان مطبوعات شهرام رفیع‌زاده، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشی. سلام میکنم بهت.
درود بر شما، در خدمتتونم.
شهرام، خودت که روزنامه‌های امروز رو مرور کردی توی این یکی دو ساعتی که داشتی، بگو عنوان‌های مهم روزنامه‌های پنج شنبه 18 آذر از نظر تو چیا بوده؟
مهمترین عنوان که مورد توجه اغلب روزنامه‌ها قرار گرفته، اظهارات آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است، به ویژه تاکیدش بر اعدام سارقان مسلح و همچنین متجاوزان به عمر. اما موارد دیگه هم هست که روزنامه‌ها خیلی بهش توجه کردن، مثل بحث آلودگی هوا همچنان در اغلب روزنامه‌ها بازتاب داره. وعده داده شده که در روزهای آینده باران خواهد آمد و هوای تهران بهتر میشه. بحث توقیف 3 کشتی ایرانی هست در سنگاپور که به دلیل عدم پرداخت بدهی این کشتی‌ها دادگاهی اینها رو توقیف کرده، و همچنین مواردی مثل تصویب اولیه طرح راه اندازی تشکیلات جدیدی برای امر به معروف و نهی از منکر.
به بازتاب صحبت‌های رئیس قوه قضاییه اشاره کردی که گفتی توی بیشتر روزنامه‌های پنجشنبه مشترک هستند.
روزنامه‌های نزدیک به جناح حاکم اغلب اون بخش از اظهارات ایشون درباره اعدام‌ها رو مورد توجه قرار دادن، مثل روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه کیهان و همچنین روزنامه رسالت. روزنامه ابتکار اظهارات ایشون رو هشدارهای تازه رئیس قوه قضاییه توصیف کرده، و روزنامه حمایت که یک روزنامه‌ای هست وابسته به خود قوه قضاییه، تیتر نخست خودش رو از اظهارات ایشون اون بخشی قرار داده که مربوط به نظارت قوه قضاییه بر فساد دولتی هست.
روزنامه جامع جم از قول رئیس کنترل کیفیت هوای تهران در جواب به یک مقام مسئول گفته که دلیل آلودگی هوا سوخت بیکیفیت، نه بخاری گازی. این موضوع جالبیه.
بله، روزنامه جامع جم امروز نوشته که به سازمان‌های متولی و مسئول درباره آلودگی هوای تهران تلاش می‌کنند با اظهارات غیر کارشناسی توپ مسئولیت رو تو زمین طرف مقابل بندازن. از جمله آقای رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور که گفته بود که به علت آلودگی هوای تهران و سایر شهرها بخاری‌های گازی و آبگرم‌کن‌هاست. اما آقای یوسف رشیدی رئیس کنترل کیفیت هوای تهران به ایشون پاسخ خیلی شدید و لحنی داده و گفته که اتفاقا سوختی که تولید میشه به ویژه در پتروشیمی ها آلوده است و علت اصلی آلودگی هوا هم همین هست و ایشون اشتباه کرده و طی اظهار نظر غیر علمی ایراد رو انداخته به گردن بخاری های گازی.
توی روزنامه رسالت دادستان تهران بالاخره درباره دستگیری اعضای تحریریه روزنامه شرق بعد از حمله نیروهای امنیتی در سه‌شنبه شب واکنش نشون داده.
بله، روزنامه رسالت از قول آقای عباس جعفری دولت آبادی نوشته که 4 عضو تحریریه روزنامه شرق رو بازداشت کردیم، و البته ایشون ادعا کرده که این روزنامه نگارها که 3 نفرشون البته روزنامه نگار هستن و 1 نفر آقای علی خدابخش سرمایه گذار و ناشر، اینها جرائم امنیتی دارند. آقای احمد غلامی نویسنده است و سالها عضو هیئت تحریریه روزنامه ها بوده، خانم روستایی هم همینطور، و همینطور آقای کیوان مهرگان. و به نظر می رسی که دادستان تهران برای قرار از پاسخگویی درباره بازداشت این روزنامه نگارها اتهامشون رو امنیتی اعلام کرده.
متشکرم شهرام، ما دوباره برمیگردیم برای اینکه با هم خبرهای استانها رو مرور کنیم. تا چند دقیقه دیگه دوباره بازم باهات هستیم.
در خدمتتون هستم آزاد خان.
معمولا توی این بخش که تیترای روزنامه ها رو براتون بررسی میکنیم، جای هنر و فرهنگ و ادبیات خالیه، به خاطر اینکه بعدا مفصل میریم سراغ نقاشی و تئاتر و موسیقی و ادبیات. اگه برنامه مفصل میخواین برای عصرای پاییزی و اهل دلم هستین، یعنی همچین سینه سوخته هنرین، چند دقیقه صبر کنید.
گفتگوی فرهنگی.
روزتون بخیر آقای سرکوهی، صبح پنجشنبه‌تون بخیر.
سلام خانم اسدی، شنوندگان عزیزم سلام میکنم و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
امروز میخوام با یه خبر خیلی خوب شروع کنیم آقای سرکوهی، که شما 100% در موردش قبلا شنیدید، که موضوعی که به انتشارات اون هم در مورد کودکان و نوجوانان برمیگرده. جلد 13 فرهنگنامه کودکان و نوجوانان تا چند روز دیگه منتشر میشه. درباره این فرهنگنامه بگید که چطور به جلد 13 رسید.
همونطور که گفتین واقعا خبر بسیار خوبی است برای والدین و برای کودکان و نوجوانان ایران. دیروز اعلام شد که وزارت ارشاد برای جلد 13 مجوز صادر کرده و قرار چند روز دیگه در کتاب فروشی ها بیاد. خیلی ها تا حالا 12 جلد خریدن که منتظر جلد 13 من. با نگاهی به هر کدوم از جلد های این فرهنگنامه میبینن که این بهترین مرجع برای کودکان و نوجوانان اونا هستش. فرهنگنامه کودکان و نوجوانان رو شورای کتاب کودک زیر نظر خانم توران میرهادی منتشر میکنه که خانم توران میرهادی یکی از برجسته‌ترین چهره های ادبیات کودک و تربیت و آموزش کودکان ایران هست و سابقه بسیار طولانی و درخشانی در این زمینه دارن. این فرهنگنامه از سال 58 شروع شد انتشارش. معتبرترین آدم های ایران با این دانشنامه همکاری میکنند و میکردن. در واقع نخستین دالتون معارف عمومی مصور ایرانی هست به زبان فارسی و قرار است که جلدهای دیگه هم منتشر بشن و 26 جلد بالاخره به سرانجام برسه با چندین هزار نقشه جغرافیایی، تصویرهای علمی، نمودارهای رنگی و غیره. تا حالا هم این فرهنگنامه جوایز مختلفی رو در دنیا گرفته، در ایتالیا، فرانسه و غیره. و کتاب سال جمهوری اسلامی هم یک بار در سال 77 شناخته شده، یک بارم جایزه ترویج علم در ایران رو در سال 79 گرفته. و به هر حال همونطور که گفتیم خبر بسیار خوبی است، چون این متن یکی از بهترین متن‌هایی است که در 30 سال گذشته منتشر شده.
در مورد تازه‌های نشر گفتید، باز بریم دوباره سراغ تئاتر. دیروز هم اگه یادتون باشه در مورد تئاتر، اونم توی محرم که به هر حال اجراها با محدودیت‌های بیشتری ممکنه برگزار بشه، صحبت کردیم. در مورد 5 تا نمایشنامه گفتید و اپرای عروسکی با موضوع عاشورا در روزهای محرم، ولی در مورد تعزیه فکر کنم چندان صحبتی نکردیم.
بله، دیروز سخنی از تعزیه نبود، در حالی که به جز خون مراسم به اصطلاح سینه زنی و زنجیر زنی و کارنوال خیابانی، تعزیه سنتی ترین مراسمی است که در محرم اجرا میشه. یکی از اشکال تئاتر سنتی ایران هست در کنار تئاتر روحوزی و بسیار محبوب بوده و به اصطلاح هنر توده‌ای بوده، هنر مردمی بوده. و خب در زمان شاه به اصطلاح شروع شد به تعزیه توجه کردن و به اصطلاح تعزیه‌های قدیمی رو ثبت و ضبط کردن. حالا قرار شده که از روز جمعه 19 آذر ماه در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران هم به اصطلاح مجالس تعزیه به سرپرستی آقای عظیم موسوی اجرا بشه. به مدت 8 شب هست تا 26 آذر ماه به ادامه پیدا میکنه و قرار تعزیه حضرت مسلم، تعزیه حرز، حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل، تعزیه امام حسین، بازار شام و همچنین خرابه شام اجرا بشه. و امیدواریم که چارچوب سنتی تعزیه حفظ شده باشه که در اون صورت به خصوص برای نسل جوان دیدنی است تا با یکی از قدیمی ترین اشکال تئاتر بومی در ایران آشنا بشن.
و نقاشی، نمایشگاه نقاشی شهریار تیمورپور برگزار شده. چه خبرهایی دارید در مورد آثاری که تو این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده؟
بله، این نمایشگاه از 16 آذر شروع شد در خانه تئاتر. آقای شهریار تیمورپور که رو در کالج جورجیای آتلانتای آمریکا درس نقاشی خونده و تحصیل کرده در این زمینه، اما بیشتر در ایران کار چهره پردازی و طراحی صحنه تئاتر می‌کرد و همچنین طراحی صحنه سینما. چند تا نکته جالب است. یکی اینکه این نمایشگاه نقاشی بیشتر انتزاعی هست، یعنی نقاشی تجریدی یا ابسترست، اما کاری که کردن بیشتر از کلاژ استفاده کردن، یعنی عناصر مختلف مصنوعی یا طبیعی در نقاشی به کار بردن و ایشون به اصطلاح عناصر دورریختنی رو، یعنی چیزایی که معمولا ما دور می‌ریزیم رو به کار گرفتن، از جمله مثلا کارت تلفن باطله، شاخه‌ها و تنه‌های درختان رو باهاش ساختن، یا پوسترهای تئاتر که دیگه به درد نمی‌خوره و قرار دور انداخته بشه، از اینا استفاده کردن، پشت اینا نقاشی کشیدن. این نمایشگاه جالبی است به خصوص در ماه محرم که فعالیت هنری همونطور که شما هم گفتین با رکود هست، دیدن این نمایشگاه نقاشی هم جالب است.
متشکرم از فرج سرکوهی، اینم از خبرهای خوب فرهنگی و هنری صبح پنجشنبه ما. امیدوارم که باز هم بیاین پیش شما برای روزهای آینده و اول هفته به ایران.
منم از شما تشکر میکنم و امیدوارم بازم با هم صحبت کنم.
ساعت 7:28 دقیقه صبح به وقت ایران هست. من یک بار دیگه تاکید میکنم، اگه تا چند دقیقه دیگه برای شنیدن صدای رادیو فردا با مشکل روبرو شدید، میتونید فرکانس خودتون رو تغییر بدید. البته اگر دارید با موج کوتاه صدای ما رو میشنوید و روی هر بخشی که هستید، میتونید کمی تغییرش بدید، برید روی 22 متر. و اگه خیلی میخواید دقیق باشید و دقیق‌تر در مورد اینکه کجا دقیقاً قرار بگیرید و بتونید خوب صدای ما رو بشنوید بدونید، میتونید یادداشت کنید 13615 کیلوهرتز. با ما بمونید تا ثانیه‌های دیگه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
We'll be right back. رادیو فرداست.
صبح شما بخیر. صبح پنجشنبه 18 آذر ماه شما بخیر. ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست. دوباره بهتون سلام میکنم. اگر تا الان در نیم ساعت گذشته با ما همراه بودید، دوباره بهتون سلام میکنم. و اگر از همین الان با ما هستید، از همین الان به شما سلام میکنم و از طرف همه همکارانم بهتون صبح بخیر میگم. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. یک ساعت و نیم برنامه زنده است، شامل بخش‌های مختلف، و نیم ساعت از این یک ساعت و نیم گذشته ما یک ساعت دیگه برنامه داریم. سر هر نیم ساعت هم خبرهای تازه رو با هم مرور میکنیم، مثل همین الان که ساعت 7:30 صبح هست و نوشین اومده تو استودیو با خبرهای تازه. نوشین، دوباره سلام.
من هم به تو و شنونده‌های رادیو فردا مجددا سلام و صبح بخیر میگم. گروهی از هکرها روز چهارشنبه دیروز وبسایت کارت‌های اعتباری مسترکارت، ویزا کارت و بانک سوئیسی پست فایننس را هک کردند. این گروه نسبت به عدم سرویس دهی مسترکارت و ویزا کارت به ویکی‌لیکس اعتراض دارند. بانک سوئیسی پست فایننس هم در روزهای گذشته و پس از انتشار اسناد محرمانه دیپلماتیک توسط این سایت، حساب ویکی‌لیکس را مسدود کرد. شرکت‌های کارت‌های اعتباری مسترکارت و ویزا کارت روز چهارشنبه از رفع اشکالات ناشی از حمله هکرها و از سرگیری فعالیت‌های عادی خود خبر دادند. اما یک شرکت ایسلندی هم میگوید قصد دارد به خاطر مسدود شدن حساب ویکی‌لیکس در مؤسسه اعتباری ویزا از این مؤسسه شکایت کند. شرکت ایسلندی دیتاسل که تامین کننده اطلاعات آنلاین برای وبسایت‌های مختلف است، با صدور بیانیه‌ای کمپانی عظیم ویزا یوروپ را متهم کرد که تحت تأثیر فشارهای سیاسی حساب ویکی‌لیکس را مسدود کرده است و به همین خاطر قصد دارد از ویزا شکایت کند. اما یک خبر داخلی. علی تاجرنیا روز چهارشنبه بعد از یک سال حبس از زندان آزاد شد. علی تاجرنیا عضو جبهه مشارکت و از مسئولان ستاد انتخابات میرحسین موسوی بود که یک هفته پس از انتخابات بازداشت شد. او در دادگاه بدوی به 6 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شد، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعزیری کاهش یافت. و خبری بشنویم درباره فیفا. رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اتهام فساد هیئت رئیسه این فدراسیون را رد کرد. سپ بلاتر در مصاحبه‌ای با مجله سوئیسی ولت ووخ انتقاد انگلیس از فیفا را بی‌دلیل دانسته است. انگلستان پیشتر به دلیل برگزیده نشدن برای میزبانی بازی‌های جام جهانی فوتبال سال 2018 فیفا را متهم به فساد مالی کرده بود. در رأی‌گیری برای تعیین میزبانی جام جهانی فوتبال در سال‌های 2018 و 2022 کشورهای روسیه و قطر برنده میزبانی این جام ها شدند. آقای بلاتر در ادامه انگلیس را به دلیل این واکنش منفی بازنده بد خواند. و خبر آخر، اینکه آتش سوزی روز چهارشنبه دیروز در زندانی در سانتیاگو پایتخت شیلی دست کم 83 نفر را کشت. گزارش ها حاکی است که این آتش سوزی شمار زیادی مجروح نیز بر جای گذاشته است. بنابر گزارش ها حریق در این زندان به دنبال درگیری میان زندانیان و آتش زدن دوشک ها شروع شد. آزاده، من دوباره مجددا سکان رو به دست تو میسپارم تا نیم ساعت دیگه که برمیگردم دوباره با خبرهای تازه برای شنونده ها.
امان از این سکان، دوباره میبینیمت. ولی بعد از خبرهایی که نوشین سید حسینی برای ما خوند، بریم خبرهای ورزشی رو هم برای این بخش صبحانه با خبر بشنویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. وحید سرلک عضو سابق تیم ملی جودوی ایران رسما اعلام کرد در آلمان درخواست پناهندگی داده و به ایران باز نخواهد گشت. وی روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر علت این اقدام خود را سیاست‌های غلط و وعده‌های مسئولان فدراسیون جودوی ایران و شخص آقای امینی رئیس این فدراسیون ذکر کرد. سلک که برای حضور در تیم ملی ایران با مشکلاتی از سوی کادر فنی مواجه شده بود، پس از همراهی یک تیم باشگاهی آلمان از این کشور تقاضای پناهندگی کرد و تأکید کرد دیگر به ایران بر نمی‌گردد و از این پس برای تیم ملی آلمان به میدان خواهد رفت. وحید سلک در پایان صحبت‌هایش اعلام کرد که احسان رجبی، دیگر ملی پوش جودوی ایران نیز که در آمریکا به سر می‌برد، همین وضعیت را دارد و به زودی به عضویت تیم ملی آمریکا در خواهد آمد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز گذشته در محل فدراسیون فوتبال ایران در تهران نشست هماهنگی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 2011 برگزار شد. کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران اسامی اعضای تیم ملی این کشور شامل بازیکنان، مربیان و هیئت سرپرستی را پس از تصویب به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرد. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 2011 از روز 17 دی ماه سال جاری در دوحه مرکز قطر آغاز می‌شود و تیم فوتبال ایران در گروه دی با تیم‌های عراق، کره شمالی و امارات همگروه است. تیم ملی فوتبال ایران 34 سال است که نتوانسته به قهرمانی جام ملت‌های آسیا برسد. در پی هشدار روز گذشته کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران مبنی بر لغو مسابقات لیگ برتر در تهران، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران دیشب در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد اگر آلودگی هوای تهران همچنان در مرحله هشدار باشد، احتمال لغو بازی‌های هفته 18 در تهران وجود دارد. طبق برنامه امروز قرار است در تهران دیدار استیلازین با فولاد خوزستان و نفت تهران با ملوان انزلی انجام شود. روز جمعه هم در ورزشگاه آزادی بازی استقلال با شهرداری تبریز در دستور کار است. امروز همچنین در یک بازی داغ و مهم در تبریز تیم پرسپولیس با تراکتورسازی مسابقه می‌دهد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در اولین دیدار خود در بازی‌های آسیایی که در کشور عمان در جریان است، دیروز با نتیجه 9-4 تیم لبنان را شکست داد. تیم فوتبال ساحلی ایران در مسابقه بعدی خود روز جمعه با تایلند دیدار می‌کند. و تیم وشوی جوانان ایران با کسب 13 مدال رنگارنگ که 3 تای آنها طلا بود به کار خود در مسابقات وشوی قهرمانی جهان در سنگاپور پایان داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، ادامه بدیم و ببینیم توی این 25 دقیقه که مونده چیا داریم. بله، این برنامه صبحانه با خبر و تا دقایق دیگه در مورد مخمصه های قوه قضاییه میشنویم، در مورد نامه جامعه جهانی بهایان به رئیس قوه قضاییه میشنویم، همینطور در مورد اجرای چندین نوازنده و آهنگساز و خواننده معروف ایرانی در اسپانیا، کانادا و قونیه ترکیه. اما اولین گزارشمون، وزیر ارشاد دولت محمود احمدی نژاد از دادستان تهران گله کرد. چرا؟ به دلیل جلوگیری از انتشار متن دفاعیات مدیر مسئول روزنامه دولتی ایران که زیر مجموعه وزارت ارشاد هم هست. دادستان تهران روز سه‌شنبه از رسانه‌های خبری در ایران خواسته که دفاعیات مدیر مسئول روزنامه ایران در دادگاه رسیدگی به شکایت مهدی هاشمی رو چاپ نکنند و اون روز روزنامه‌های زیادی با یک قاب سفید به جای یک مطلب بیرون اومدن. این یک بخش ماجرای انتقاد دولت محمود احمدی نژاد از قوه قضاییه هست. دبیر شورای نگهبان هم یک انتقاد دیگه از قوه قضاییه کرد به دلیل همکاری نکردن این قوه با نیروهای امنیتی. اینها و خیلی موارد دیگه باعث شد که بالاخره رئیس قوه قضاییه ناراحتی خودش رو بروز بده و اعلام کنه قوه تحت نظارتش اطلاعاتش رو از دستگاه امنیتی میگیره، ولی کار با دستگاه قضاییه. با این فشارها بر قوه قضاییه، استقلال قضایی از جریان سیاسی به چه شرایطی کشیده میشه؟ از مراد ویسی بشنویم.
صادق لاریجانی میگوید این نیروهای امنیتی هستند که باید در خدمت قوه قضاییه باشند و نه برعکس. پیش از این احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته بود متاسفانه قوه قضاییه در برخورد با عوامل فتنه همکاری لازم را با نیروهای امنیتی نمی‌کند.
بعد برخورد با کسانی که هنوز دستگیر نشدن باید جدی بگیریم. اینا اگر اومدن تو ایران باید دستگیر بشن. کسی جراتن بچه های اطلاعات میمدن پیش من میسوختند، میگفتن این فسادهای گوناگونی داره و ما جرات نمیکنیم دم بزنیم، بگیم بالا چشمت ابرو و الا ممکن چشمارم کور کنن.
احمد جنتی همچنین با انتقاد از قوه قضاییه از اعطای مرخصی به بازداشت شدگان پس از انتخابات انتقاد کرده و گفته بود
از وقت آدم اینه یه کارایی میکنند دست نمیفهمه آدم فلسفه‌ش نمیفهمه. مثلا یه عده زندانیای از این فتنه‌گران را بردن بی خود مرخصی بهشون میدن، بعدم وقتی میان بیرون حالا اوناشون هم که فرار نمیکنن میشن با هم جلسه میذارن، میشن برنامه‌هاشون رو تنظیم میکنن، قرار مدارشون رو میذارن. این درسته واقعا؟
واضح است که احمد جنتی طی ماه‌های گذشته آشکارا از برخورد شدیدتر با معترضان پس از انتخابات و حتی اعدام‌های بیشتر حمایت کرده است. البته خود صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز پیش از این گفته بود قوه قضاییه آماده برخورد با کسانی است که وی آنان را سران فتنه می‌نامد.
بنده همینجا عرض می‌کنم به سران فتنه که دستگاه قضایی به اندازه کافی از شما پرونده داره و اگر نظام به شما ملاطفتی میکنه و مماشاتی میکنه این رو هم بر ندانستن و نفهمیدن نکنید.
اما چرا در شرایط کنونی کسانی چون احمد جنتی به نیابت از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بر قوه قضاییه ایران فشار بیشتری وارد میکنند؟ مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در امریکا دلیل این امر را در ضعف قوه قضاییه و تسلط بازجویان و نیروهای امنیتی بر آن می داند.
ببینید دستگاه قضایی از حیث حقوقی هیچ نسبت و رابطه‌ای با مردم ایران نداره چون هیچ کدوم از مقاماتش انتخابی نیستن. رئیس قوه توسط مقام رهبری انتخاب میشه و کاملا تحت نظر بیت رهبری عمل میکنه. از سوی دیگر اگر به تحولات واقعی در قوه قضاییه در سه‌دهه گذشته ما نگاه بکنیم، الان مواجه هستیم با یک دستگاه قضایی با رئیسی کم تجربه مثل آقای لاریجانی و دادن احکام قضایی به هزاران بازجو در دوره آقای یزدی و بعد دوره آقای هاشمی شاهرودی و نکته سوم بازنشسته کردن قضات با تجربه و با سابقه دستگاه قضایی که در دوره آقای هاشمی شاهرودی بالاخص اتفاق افتاد. اینها باعث شده که یک دستگاه قضایی به شدت ضعیف رو ما الان در ایران داشته باشیم در مقایسه با قوای دیگر.
اما آیا همان گونه که احمد جنتی می‌خواهد فشار قضایی و امنیتی بیشتر بر مخالفان و معترضان جواب خواهد داد؟ علی کشتگر فعال سیاسی در پاریس چون این اعتقادی ندارد و می‌گوید
صحبت ایشون و تمام صحبت‌های مشابه قبل از هر چیز نشون میده که اون چیزی که اینا بهش میگن فتنه یعنی جنبش سبز دموکراسی خواهی هست، در جریان وجود داره تو جامعه و هرچند با سرکوب خیلی شدید جلوی حرکت‌های خیابونی و تظاهرات خیابونیش گرفتن، اما فعالیتاش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، در درون جنبش کارگری، در شبکه‌های اجتماعی و کلاً مقاومت‌های درون زندان و خانواده‌های زندانیان سیاسی و تمام بخش‌های مختلف جامعه ایران، این جنبش سبز زنده است، وجود داره و اینا همچنان صحبت
نمی‌کنند. حالا نیز خود صادق لاریجانی با عنوان رئیس قوه قضاییه اعتراف کرده که اعتماد مردم به قوه قضاییه کاهش یافته است، اما اعتراف به این واقعیت باعث نشده که صادق لاریجانی از قوه قضاییه تحت مدیریتش در برابر حملات احمد جنتی دفاع نکند. به همین دلیل رئیس قوه قضاییه گفته است دستگاه امنیتی قاضی نیست و کار قضاوت با دستگاه قضایی است. اما آیا در عرصه واقعیت و در ایران کنونی نیز وضعیت همین گونه است که صادق لاریجانی میگوید؟ مجید محمدی میگوید نه.
دستگاه قضایی کاملا نقش نمایشی ایفا میکنه. بعد از انتخابات با نیازی که حاکمیت به نیروهای نظامی و امنیتی داشته و برآمدن این نیروها در ساختار سیاسی، اگر اون رو هم اضافه بکنیم، دستگاه قضایی الان کاملا به صورت یک ابزار در دست نیروهای امنیتی و نظامی عمل میکنه. یعنی اگر اقدامی در قوه قضاییه قرار باشه صورت بگیره، این باید بنا به تشخیص و مصلحت نیروهای نظامی و امنیتی باشه. در نهایت نوعی وجهه قانونی میده به سرکوب‌هایی که صورت میگیره.
در مجموع این روزها را باید روزهای فشار بیشتر از جانب دولت، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و حامیان آنها در حاکمیت بر قوه قضاییه ایران دانست.
با مورد ویسی درباره انتقادهای مختلف از قوه قضاییه و واکنش رئیس قوه قضاییه شنیدیم.
صبحانه رو شما تهیه کنید، خبرها رو ما. صبحانه با خبر در رادیو فردا.
بله، دارید به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:44 دقیقه صبح به وقت ایران هست و الان میخوایم براتون یک آهنگ پخش کنیم از گوگوش، خواننده محبوبی که نوروز گذشته آخرین کنسرتش در دبی با حمایت رادیو فردا انجام شد. یکی از ترانه های شاد و قدیمی گوگوش رو برای این لحظتون انتخاب کردیم با شعری از کریم محمودی، گل پشت رو نداره.
هنوز تو تیغ شبی داره نگاه من تو آسمون چشما دست میذاره تو دست هر ستاره وقتی میری دستت مثل یه گلدون گل نوازش میریزه تو ایوون کنیزک سیاه چشمون من زمین رو جارو میکنه با مشکون برگرد بیا دوباره گل پشت رو نداره برگرد بیا دوباره گل پشت رو نداره وقتی میای با جبا مهتاب میشه صبح میشه با دوباره
بعد از این آهنگ گوگوش باید بریم دوباره سراغ یک گفتگوی خیلی جدی. جامعه جهانی بهایی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از روش‌های دادگستری ایران انتقاد کرده. توی نامه رعایت حقوق شهروندی بهاییان در ایران با خواست مقام‌های ایرانی برای رعایت متقابل حقوق مسلمان‌ها تو کشورهای دیگه مقایسه شده. دیان علایی نماینده جامعه بهایی بارها درباره وضعیت رهبران سابق جامعه بهایی توی زندان تذکر داده و این بار هم درباره انگیزه نوشتن این نامه به رئیس قوه قضاییه به حسین قویمی از رادیو فردا میگه.
خب ببینید، وضعیت این 7 نفره که مدیران سابق جامعه بهایی در ایران بودن به یک حالت بن‌بستی رسیده، یعنی اینها دادگاهشون تموم شده، حکم براشون صادر شده، تجدید نظر کردن و این حکمشون از 20 سال به 10 سال تبدیل شد بعد از تجدید نظر، ولی این حکم فقط در واقع شفاهن بهشون گفتن، بنابراین هنوز در بازداشت موقتی هستن به اصطلاح و هیچ نوع حقی، نه حق آزادی با وصیت دارن، نه حقی که حق مرخصی دارن. و خب الان بیش از 2.5 سالی که در زندان هستن و تو شرایط خیلی سخت، مخصوصا در بند 209 که تو اوین بودن برای ماهای طولانی تو سلولای انفرادی بودن و حالا هم که تو گوهردشت کرج هستن که همونجوری که خودتون میدونین و مثل بقیه زندانیان عقیدتی و بقیه زندانیان گوهردشت در واقع تو شرایط خیلی خیلی سخت.
در این نامه به شیوه های ناشایست در قوه قضاییه ایران اشاره کردین، منظورتون کدوم نوع از این شیوه هاست؟
خب ببینید، مسئله تمام ناعدالتی بود که در هر محله پرونده این 7 نفر بوده، یعنی از ابتدا که اینها برای مدت طولانی تو سلولای انفرادی بودن و فشار خیلی زیادی روشون بوده که در واقع قبول کنن اتهامات کاملا نادرستی که براشون داده شده بود و بعدن هم که دادگاهشون خیلی دیر طول کشید، بعد دادگاهشون هم غیر علنی بود، یعنی که هر کسی که خواسته بودن، نه روزنامه نگاران، نه نمایندگان وزارت خونه خارجه، نه کسانی دیگه که میخواستن بیان حضور داشته باشن اجازه نداشتن، ولی در این حال فیلم برداری طریق مامورین عدالتی و خود مامورین عدالتی اونجا بودن که خیلی فشار زیادی و ناسالمی در دادگاه میذاشتن، بی‌عدالتی در واقع تو حکمشون و بی‌عدالتی توی بقیه مواردی که در واقع اجازه نمیده که اینها درخواست یک نوع حالا یا مرخصی یا آزادی با وثیقه بکنن.
خانم علایی، این 7 نفر بهایی که در بازداشت موقت هستند چه کسانی هستند و در چه شرایطی به سر میبرند؟ آیا از وضعیت بهداشت و سلامت اونها خبری دارین؟
ببینید، تا جایی که ما میدونیم این 7 نفر خب مثل بقیه کسانی که توی گوهردشت هستن از لحاظ بهداشت و از لحاظ سلامتی، نظافت، وضعیت سلولایی که اندازه اجازه نمیده که اینها بتونن همشون شبا دراز بکشن بخوابن و و و همونجوری که شما میدونید خب تو شرایط خیلی سختی هستن و بعضیاشون میدون آقای خانجانی مثلا بیش از 70 سالشونه، بنابراین خب توی شرایطی هستن که براشون خیلی خیلی سخته.
اگر لطف کنید اسامی این 7 نفر رو هم بفرمایید اگر به خاطرتون هست.
خانوم های مهوش ثابت و فریبای کمال‌آبادی، آقای جمال‌الدین خانجانی، آقای عفیف نعیمی، آقای سعید رضایی، آقای بهروز توکلی و آقای وحید سیزفهم.
خانم علایی، هدف شما از نوشتن این گونه نامه ها چی هست و اصولا چه انتظاری از حکومت جمهوری اسلامی دارین؟
خب ببینید، در واقع وقتی که یک حکومتی وجود داره، حکومتی که بالاخره ادعای داره که عدالت هست در کشور، که قوه قضاییه وجود داره، که یک سیستم قضایی داره که باید این قانونا انجام بشه، خب انتظار جامعه بهائی این هست که تمام این قوانین و تمام این سیستمای قوه قضاییه که در این کشور وجود داره اجرا بشن و برای تمام ایرانی ها، حتی دیگر اندیشان.
دیانا علایی بود، با حسین قویمی صحبت میکرد. خانم علایی نماینده جامعه بهایان در سازمان ملل هست که در مورد وضعیت بهایان زندانی در ایران توضیح میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
اما موسیقی، البته خبرهای مربوط به موسیقی ایران و جهان، همراه با صبحانه‌ای که یا در حال میل کردنش هستین یا دارید آمادش میکنین. کلن موسیقی با غذا و بی غذا میچسبه. صبح پنجشنبه‌ت به خیر علی ناظمی، باز هم موسیقی، باز هم تو.
صبح بخیر آزاده، روز خوبی داشته باشیم.
متشکرم. علی جان، آخر هفته ایرانه و فکر میکنم بد نباشه یه سری بزنیم به تازه های موسیقی ایرانی، بریم توی بازار موسیقی ایرانی، موافقی؟
موافقم. بازار موسیقی ایرانی خیلی پرخبر بوده. مثلا انجمن موسیقی ایران یک آلبومی به اسم گل مولا منتشر کرده که اختصاص داره به آهنگ‌های زورخانه‌ای که استقبال پیشکسوت‌ها و ورزشکاری زورخانه‌ای رو در پی داشته و غیر از اون آلبوم های دیگه مثل داغلار از موسیقی مقامی آذربایجان به خوانندگی مهمان صمدوف، خنده آسمان نگر و بهار آمد اثری از دولتمند که موسیقی مقامی تاجیکستانی، یا موسیقی بختیاری، معراج موسیقی مقامی تربت جام و خاطرن در آتش است از سروش قهرمان رود هم منتشر کرده. غیر از اون آلبوم هفت روز دریا از هوشیار خیام منتشر شده که اینو نقش موسیقی معاصر منتشر کرده. نقش ماهور هم دو تا آلبوم منتشر کرده، یکیش تک نوازی فریبا هدایتی نوازنده ستاره، یک آلبوم دیگه هم اختصاص داره به یکی از گونه‌های باستانی آوازی بوشه، آلبومی به اسم شربخانی در بوشه که 28 قطعه است از هنرمندای مختلف این سرزمین. همونجوری که در ماه محرم قرار داریم، پیش بینی میشه که آثاری در رابطه با این ایام منتشر بشه و آلبوم پیشخوانی در تعزیه منتشر شده که اینو مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر کرده. هدفش این بوده که برای مداحان امروزی یه الگویی باشه که از اونها بتونن بهره بگیرن و بتونن که مدایای خودشونو بر پایه اساس اونا اجرا کنن.
بازار موسیقی ایرانی با این چیزهایی که تو گفتی حسابی گرم به نظر میرسه. هفته آینده قرار چند تا اجرای کنسرت ایرانی خارج از کشور داشته باشیم.
بیشتر اجراها توی این ایام معطوف میشه به تعزیه ها تو داخل ایران، ولی خارج از ایران اجراهایی داریم که به موسیقی تلفیقی و ایران و جهان اختصاص داره. به تازگی مجید درخشانی شاگرد محمد رضا لطفی یک اجرای خوب تلفیقی تو اسپانیا داشت که استقبال زیادی ازش شد، در تمجید خیلی ها رو برانگیخت، هم حاضرین هم منتقدین. علی قمصری هم که همایون شجریان رو به عنوان آهنگساز تو اجرای آخرش همراه کرد، همچین تجربه ای رو چند روز دیگه کانادا انجام میده، البته با خواننده‌ای از آفریقا و اسپانیا. اونا تو دانشگاه بریتیش کلمبیا توی شهر ونکوور میخوان به اشتراکات موسیقی ایرانی و فلامینکو بپردازن و همچین جور تلفیقی رو ارائه کنن. اونجایی که خبر رسیده، سالار عقیلی توی 3 روز هفته بعد توی ترکیه با گروه رازانیاز توی شهر قونیه برای بزرگداشت مولانا آثار خودشو که با اشعار مولانا همراه اجرا میکنه. نوازنده های دف، تار، کمانچه و نی اون رو همراهی میکنن و به نظر میرسه که بعضی از قطعه هاش هم قطعه هایی که قبلا تو ایران اجرا کرده بود و منتشر کرده بوده.
به سالار عقیلی اشاره کردی، باید تاکید کنم که همین امروز پنجشنبه آقای عقیلی مهمان برنامه نگاه تازه هست و اگر علاقمندان دوست داشته باشن میتونن صحبتش رو در مورد خودش و موسیقیش بشنون. اما علی، بریم سراغ موسیقی جهان. یه خواننده که توی استرالیا همین چند روز پیش خیلی خبرساز شده بود، البته خبرهای منفی در موردش منتشر میشد و خیلی هم به کارش ایراد گرفته بودن، یهو تبدیل شده به عنوان بهترین خواننده تمام دوران.
اکثر باز خواننده گروه گانز ان روزز. گروه گانز ان روزز البته چهره اون ساله خودشو نداره که انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 تبدیل به یک گروه پر سر و صدا معروف شد و کلی جوون رو به دنبال خودش کشون. از اون گروه فقط یک نوازنده پیانو و کیبورد باقی مونده و خود اکسروز که عضو اصلی گروه بود و بنیانگذار گروه بود. اونها هفته پیش که توی استرالیا کنسرت داشتن، بارها دیر رفتن سر صحنه و مردم منتظر نگه داشته بودن و خوندن خود اکسروز همه اعتراض رو برانگیخت، جوری که حتی خیلی هم باور داشتن که اکسروز دیگه نمیتونه بخونه و داره لبخونی میکنه. اما خیلی جالبه که توی سایت میوزیک رادار که یک سایتی شبیه فیسبوک برای اهالی موسیقی، به تازگی یه رأی‌گیری کردن تا بهترین خواننده تمام دوران رو معرفی کنن و جالب که این اکسروز با این همه برانگیختن انتقادات توی این سایت‌ها توی این جدول نفر اول شده. بالاتر از کسی مثل فردی مرکوری از گروه کوین قرار گرفته. جالبه نفر پنجم، خیلی جالبه.
برای آخر هفته مردم ایران که دارن این برنامه رو میشنون، میخوای چه موسیقی رو پیشنهاد بدی که آخر این گفتگو بشنون؟
من از گانز ان روزز یه آهنگ انتخاب میکنم به اسم سوفان، یعنی چه خوب، مال اون روزه که گروه گانز ان روزز خیلی پرطرفدار بود و خیلی پر سر و صدا بود. She might be mine.
Just to be a man who stands on his own.